ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 30 خرداد سال 1401 برابر با 20 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موچه این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرشته قاضی.
ممنون نوشین. وقت همگی بخیر. فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران با تایید وقوع اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین گفت کسی که در این اقدام کشته شد خودش هدف نبود، اما تحت تأثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر روز دوشنبه در یک سخنرانی بدون بیان جزئیات بیشتر از لزوم استفاده از آنچه روش‌های هوش مصنوعی نامید برای مقابله با این اقدامات صحبت کرد. رسانه‌های ایران شامگاه 4 خرداد از وقوع حادثه در تأسیسات وابسته به وزارت دفاع در تأسیسات پارچین در شرق تهران خبر داده و گفته بودند که احسان قدبیگی در این رویداد کشته و یک تن دیگر هم زخمی شده است. 2 بعد روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد حادثه‌ای که در مرکز نظامی پارچین رخ داد، حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سعید خطیب‌زاده در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه علیه ایران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ای افزایش یافته است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره ارسال پیام و پیشنهاد تازه به ایالات متحده پیش از صدور قطعنامه اخیر گفت:
ابتکار جمهوری اسلامی ایران به گوش طرف مقابل رسونده شد، حتی برای اینکه ما مطمئن بشیم در این مسیر غیر مستقیم ارسال پیام کلیه نکات و ابتکار جمهوری اسلامی ایران شنیده شده. برای اولین بار به شما بگم که از طریق 2 وزیر امور خارجه دیگه هم این ابتکار جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران منتقل شد، یک بازه زمانی طراحی شد، نقشه راهی داده شد، ولی خب ایالات متحده مجدداً تصمیم گرفت که تطویل ایجاد بکنه.
آقای خطیب‌زاده جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای ایران و همچنین نام 2 وزیر خارجه مورد اشارهش اعلام نکرد. ایالات متحده با ابراز تأسف از کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه تعهداتش در برجام، این گونه اقدامات را چالشی برای احیای برجام ارزیابی کرده. مقامات واشنگتن درباره پیشنهاد یا ابتکاری که تهران پیشتر گفته بود آمریکا آن را پذیرفته اظهار نظر نکردند. در ایران اما مقام‌های قضایی ایران از اعدام فردی خبر دادند که 2 طلبه را 16 فروردین امسال در حیات آرامگاه امام 8 شیعیان با چاقو به قتل رساند و 1 طلبه دیگر را مجروح کرد. رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که این فرد با نام عبداللطیف مرادی بامداد روز دوشنبه 30 خرداد به دار آویخته شده. غلامعلی صادقی گفت که در این پرونده که به صورت فوق‌العاده و در مدت 77 روز از زمان وقوع حادثه رسیدگی شده بسته شده است. خبری از برگزاری جلسه جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات عبداللطیف مرادی منتشر نشده. آقای مرادی در ابتدا شهروند افغان معرفی شد، اما سپس خبرگزاری تسنیم او را ازبک تبار معرفی و اعلام کرد که او 1 سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. در گزارش‌های رسمی سفرد طلبه‌ای که مورد حمله آقای مرادی قرار گرفته بودند، طلاب جهادی معرفی شدند. در کولومبیا گوستاو پترو عضو سابق گروه چریکی 19 آوریل برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. به این ترتیب اون نخستین سیاستمدار چپگرا در تاریخ این کشور محسوب می شود که بر مسند ریاست جمهوری می نشیند. آقای پترو با وعده تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله رایگان کردن تحصیلات در دانشگاه و اصلاح قوانین بازنشستگی در رقابتی بسیار نزدیک با 50.5% آرا بر رقیب راستگرایش پیروز شد. این سومین تلاش آقای پترو برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری بود و پیروزی او باعث شد تا کولومبیا هم به فهرست آن دسته از کشورهای آمریکای جنوبی اضافه شود که در سالهای اخیر چپگراها را انتخاب کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با تبریک به مردم کولومبیا برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه گفته که آماده همکاری با آقای پترو است. در فرانسه اما امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور و ائتلاف احزاب متحد او اکثریت مطلق پارلمان را از دست دادند. این رویداد در پی قوت گرفتن ائتلاف تازه میان دو جناح چپ و راست افراطی رخ داده و میتواند فرانسه را با یک فلج سیاسی مواجه کند. نوشین،
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. ولیعهد عربستان سعودی به دعوت رجب طیب اردوغان به ترکیه سفر می کند. حزب امانوئل مکرون اکثریت پارلمان فرانسه را از دست داد. و از جلسه اتحادیه اروپا درباره آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است روز چهارشنبه در راستای بهبود روابط به ترکیه سفر کند. حدود یک ماه و نیم قبل هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از سالها به عربستان سفر کرد. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی امور ترکیه روی تلفن. آقای گلکاریان، اولین سوال این هستش که چه شد که دو کشور در حال بهبود روابط و نزدیکتر شدن به همدیگه هستند؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. در پاسخ به سوال شما عرض بکنم که هر دو کشور در دو دهه گذشته در واقع یک سری سیاست هایی رو که برخواسته از موضع گیری های متقابل و مشترک بود دچار بحران ها و چالش های جدی شدن که هم بر ساختار اقتصادیشون هم بر ساختار سیاسیشون تاثیر زیادی گذاشته بود. به همین خاطر حالا بعد از شرایط پاندمی کرونا و در عین حال رخدادهایی که در طول سالهای گذشته در رابطه با حملاتی که به مراکز نفتی و پالایشگاه‌های عربستان انجام گرفت و یا بحرانی که اقتصادی در ترکیه شاهد هستیم، هر دو کشور رو به سمت سوی سوق میده که در واقع یک سری مسائل رو فراموش بکنن و به سمت رفع تنش‌ها و در واقع بسترسازی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی داشته باشن. آقای بن سلمان بعد از در واقع تغییر قدرت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولت بایدن، خودش رو در واقع در انزوای سیاسی میدونستن و به هر نحوی و بعد از ماجرای جمال قاشقچی نیازمند این شرایط بود که به نوعی خودش رو در صحنه بین المللی نشون بده و ترکیه برایش یک فرصت مناسبی بود که آیا اردوغان در ماه آوریل سفری که با اونا داشتن و در این حال حالا هم که ایشون این سفر رو انجام میدن به ترکیه، در حقیقت از این انزوا رهایی پیدا میکنه و در این حال ترکیه که
ببخشید آقای گلکاریان، بعضی از تحلیلگران معتقدند که چالش‌های جدی اقتصادی ترکیه و تورمی که الان حدود بیش از 70% هستش باعث شده که آقای اردوغان نزدیک بشه به عربستان، به ویژه که ممکن هست سرمایه‌گذاری عربستان در پروژه‌های مختلف بله، از فشارها کم کنه. شما هم موافقید با این طرح؟
میخواستم همین رو در ادامه حرفامو عرض بکنم که نتونستم جمله‌مو به پایان بدم. بله، در قبال این آقای اردوغان هم با توجه به اینکه در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری که حالا خودش رو به عنوان داوطلب اعلام کرده و ترکیه که با اقتصاد خیلی بحرانی که بالای 70% که شما اشاره کردید روبروز که در تاریخ اقتصاد ترکیه بی سابقه بوده، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تو در این حالی که عربستان سعودی بازار خوبی رو در ترکیه میتونه تأمین بکنه و نیازهای اقتصادش رو تأمین بکنه، در این حال ترکیه هم با سرمایه گذاری عربستان که قبلا هم با امارات هم دیداری داشتن، با بحرین هم دیداری داشتن و قطر هم دیداری داشتن، نیازمند حضور عربستان در بازارهای اقتصادی ترکیه است تا بتونه خودی نشون بده و تحولی ایجاد بشه تا بتونه در انتخابات آتی هم موفق بشه.
خب آقای گلکاریان، این بخش مال ترکیه بودش، چه سود و منفعتی عربستان میبره از بهبود روابطش با ترکیه بعد از به هر حال اون تیرگی که بعد از قتل جمال خاشقجی اتفاق افتاد؟ عربستان چه نفعی داره؟
البته همونطوری که مستحضر هستین، عربستان سعودی برای 2030 یه چارچوب چشمنداز سیاسی و اقتصادی منحصر به فردی رو مد نظر داره که نیازمند پیشرفت چشمگیری هست که مخصوصا شرایط سیاسی برای تثبیت این چشمنداز لازم هست. اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه نزدیکی داره و در این حال عربستان که با اسرائیل رابطه رو بعد از در واگن پیمان ابراهیم مورد پذیرش قرار داد، نیازمند این هست که در یک موضع گیری خاصی از یکی کشور پیشرفته ای باشه. بنابراین بودن عربستان در کنار ترکیه این رو هم توجیه میکنه و نگاه های منفی بر عربستان سعودی در جامعه مسلمان یه مقدار کاهش پیدا میکنه و در این حال با توجه به این که ترکیه هم نیازمند حضور عربستان هست تا بتونه هم از طریق اسرائیل هم از طریق مصر مشکلاتش رو رفع بکنه و فناوری‌های لازم دفاعی نظامی رو هم در کنار این با توسعه روابط اقتصادی توسعه بده، هر دو کشور میتونن در واقع تطمیع کننده و تأمین کننده نیازهای متقابل همدیگر باشن.
سپاسگزارم قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی از قبرس با ما صحبت میکرد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
امروز اتحادیه اروپا برای بررسی چند موضوع تشکیل جلسه میده. یکی از این موضوعات مربوط به عضویت اوکراین هست و دیگری مسدود کردن صدور گندم های اوکراین به وسیله روسیه که به گفته یک کارشناس ارشد اتحادیه اروپا ارتکاب جنایت جنگی نامیده شده. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این جلسه همراه هستیم با آنا رایسکای، خبرنگار رادیو فردا. خانم رایسکای، بگید که در این جلسه چه گذشته؟
ببینید، امروز که این جلسه در تصمیم میگیره، تصمیم نهایی درباره اون بخشی که مربوط به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، یعنی اعطای موقعیت نامزدی به اوکراین، این مربوط یعنی در اصل باید رهبران کشورهای عضو تصمیم نهایی بگیرند و به همین دلیل رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که این هفته که پیش روی ما یه هفته تاریخی که حتی به گفته این ما شاهد اتفاقی خواهیم بود که شاید اهمیتش اصلا نظیرش در طول تمام تاریخچه اوکراین نبوده و منظورش همین اعطای احتمالی نامزدی در اتحادیه اروپا به اوکراین. ما میدونیم که جمعه گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرد که رهبران 27 کشور عضو با نامزدی اوکراین با مولدوی در اتحادیه اروپا موافقت کنند و تا جایی که تمام این کشورها این پیام رو دادند، عملا حتی دانمارک و هلند که یه ملاحظات ویژه‌ای مطرح کردند، اینا گفتند که حمایت میکنند و به نفع نامزدی اوکراین رای میدند. ما در این مقطع فقط موضع مجارستان برامون روشن نیست. این کشور با اوکراین و البته با بسیاری از همتایان خود در اتحادیه اروپا و حتی با خود بروکسل روابط پیچیده‌ای داره. البته فقط میخوام بگم که خیلی انتقاد کردند که گویا اصلا مقایسه کردند اوکراین رو با ترکیه که الان چندین سال نامزد اتحادیه اروپا شده و گویا به دلیل سیاسی این موقعیت با اوکراین حالا احتمالاً اعطا میشه. این صرفا نامزدی و هم در کیف و هم در کشورهای غربی همه میدونند که عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا ممکن است سالیان سال طول بکشه و نیازمند اجرای اصلاحات کلیدی است و البته هرچند که این شرط اعلام نشده ولی تمام مقامات رسمی و دیپلمات‌های غربی دربارش اصلا پنهان نمی‌کنند، یکی از شروطش پایان جنگ. این یک بخشی که مربوط به همین اعطای موقعیت نامزدی به اوکراین، نامزدی در اتحادیه اروپا است. اما بخش دومی که شما اشاره کردید که مربوط به بحران مواد غذایی، یک بحث خیلی جدی وجود داره و آن این است که اوکراین بیشتر از 80% صادراتش از طریق دریای سیاه انجام می شد و الان که بخش عمدهش اصلا اشغال شده، بخش عمده سواحل این دریا سمت اوکراین توسط روسیه اشغال شده و نابغان روسی در شمال غرب این دریا حضور دارند و اجازه نمیدن هیچ کشتی از اونجا عبور بکنه، اوکراین هم سواحلش رو مینگذاری کرده که مانع حمله به سمت بندر، حمله نیروهای روس به سمت بندر اودسا بشه. الان دو راه وجود داره برای صادرات محصولات چای از اوکراین و این راه‌های زمینی و از طریق راه آهن که هر دو مشکل داره، هم زمان بره هم هزینه بره و این مجبور میکنه دولت‌های و نهادهای بین‌المللی که با روسیه به نوعی به توافق برسند که صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق دریا باش موافقت بکنه. البته روسیه به ظاهر میگه که قبول داره ولی در عمل همون نوابانش مستقره و اوکراین میگه به دلیل امنیتی این کارو نمیکنه و البته روسیه هم گفته که تحریم ها که علیه روسیه اعمال شده اینا مانع صادرات خود روسیه میشه، اما صادرات محصولات کشاورزی از روسیه مشمول تحریم نیستن و البته کشتی هایی که اینا رو حمل میکنند و اینا محدودیت دارند و ضمناً شرکت های بیمه هم نمیخواند اصلا بیمه کنند نابغان روسی به دلیل تحریم ها. این مشکلاتی که قراره در این باره تصمیم گرفته بشن.
سپاسگزارم. آنا رایسکایا خبرنگار اوکراینی رادیو فردا بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور اکثریت پارلمان فرانسه را از دست داده. در عوض ائتلاف تازه جناح چپ و جناح راست افراطی به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته است. شهاب عموزاده خبرنگار ساکن فرانسه برای گفتگو در این باره با ما هست روی خط تلفن. آقای عموزاده، دقیقاً ائتلاف با یکدیگر به رهبری امانوئل مکرون چه تعداد کرسی رو از دست داده و چه دلایلی برای این شکست مطرح شده؟
وقتی شما بخیر، عموپور هستم. در قیاس با دور پیشین 2017 بیش از 100 کرسی از دست داده. در سال 2017 ائتلاف حامی مکرون حدوداً 350 کرسی رو در اختیار گرفته بود، اکنون این تعداد کاهش پیدا کرده به 246 کرسی. خب دلیل روشنش هم سیاست های مکرون و به اصطلاح آنچه بوده که دولت او در این 5 سال اعمال کرده در فرانسه و نارضایتی های مردم و البته برنامه هایی که او پیش رو داشت، از جمله کاهش مالیات ها، همچنین افزایش سن بازنشستگی. اینها جزء برنامه های ماکرون بود در این سالها که نارضایتی عمومی رو به دنبال داشت. افزایش کاهش قدرت خرید از جمله مشکلات مردم بود. سیاست های ماکرون در این سالها عموما و به ویژه در این اواخر متوجه مسائل خارجی بوده، مسائل اتحادیه اروپا بوده، در حالی که مشکلات داخلی فرانسه، قدرت خرید، مسائل بهداشتی و غیره عواملی بوده که باعث شده که مردم تا حدی از این دولت روگردان شدن و نتایجش رو اکنون در انتخابات اخیر مجلس داریم میبینیم. ائتلاف هایی هم که خب در مجلس شکل گرفتن، ائتلاف چپ به رهبری و با ابتکار ژان لوک ملانشون که تونسته 142 رای رو در اختیار بگیره، ائتلافی متشکل از کمونیست ها، سوسیالیست ها و سبز ها و همچنین افزایش چشمگیر آرای راست موسوم به افراطی که در قالب حزب اجتماع ملی جامعه ملی تحت ریاست خانم مارین لوپن گرده هم آمدن، اونها هم با یک افزایش چشمگیر آرا 89 رأی رو به دست آوردن و این خب در تاریخ فرانسه یک امری بی سابقه محسوب میشه. و فراموش نکنیم که در 5 دوره اخیر انتخابات مجلس در فرانسه هیچگاه حزب حاکم، حزبی که دولت رو در اختیار داره، این چنین آرای شکننده‌ای رو در مجلس در اختیار نداشته. همیشه اکثریت مطلق رو در اختیار داشتند و این در 5 دوره اخیر، یعنی در 20 سال اخیر، اولین بار هست که یک دولت حامیانش در مجلس به این اندازه شکننده هستند و برای اینکه لوایح و طرح‌های خودشون رو به پیش ببرند و به تصویب برسونند، نیازمند ائتلاف با سایر گروه‌ها هستند. حالا کجا میتونه ماکرون این ائتلاف رو در مجلس پیدا بکنه؟ طبیعتاً از چپ و راست موسوم به افراطی که نمیتواند. گفته می شود که اتفاقا هفته های پیش ایشون ملاقاتی در هفته نامه کنقانشنه آمده بود که ایشون یک ملاقات مخفیانی هم داشتن با نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه که همچنان وزنه بسیار سنگینی در نزد جمهوری خواهان محسوب میشه، برای اینکه بتونن که از آرای راست میانه که تحت قالب جمهوری خواهان دارن فعالیت میکنن و تونستن در مجلس در حدود 64 رأی رو به دست بیارن، با اونها ائتلاف بکنه. اگر اون ائتلاف رو داشته باشن، در نتیجه برای تصویب لایحه ها به اون حداقل آرای ملزوم که 289 رای هست میتونن دست پیدا بکنن و برنامه هاشون رو به پیش ببرن.
سپاسگزارم. شهاب عموپور خبرنگار ساکن فرانسه بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
امروز 20 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز پناهندگان و آوارگان جهان تعیین شده. در این رابطه گفتگویی داشتم بیشتر با بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان و ابتدا درباره وضعیت پناهجویان پرسیدم.
من روزانه واقعا پیام‌های دریافت می‌کنم که ما دیگه در ایران نمی‌تونیم تحمل کنیم وضعیت شرایط رو از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و غیره، و می‌خوایم به هر طوری که شده ما کشور رو ترک کنیم. و متاسفانه اکثرا با تصورات غلط و اشتباه وارد این مسیر میشن، با بدبختی خودشون رو میرسونن به ترکیه و اونجا خب مشکلات اولشون شروع میشه و اگر شانس داشته باشن و پول داشته باشن، قاچاقبر خوب گیرشون بیاد، رد میشن به سمت، اکثرا به سمت یونان، و خب خیال میکنن که دیگه رسیدن یونان و رسیدن اروپا و تموم شد. ولی یونان واقعا برای پناهجویان یک باطلاقیه که به راحتی نمیتونن ازش عبور کنن و اونجا گیر میکنن سالیان سال. شاید خیلی هاشون مجبور میشن از بیپولی تو خیابون بخوابن، گرسنگی بکشن و غیره.
پرونده های معمولا چه پناهجویانی پذیرفته میشه؟
100% کسی که واقعا مشکل سیاسی داشته، چون پناهنده یک تعریفی داره. ما پناهنده اقتصادی نداریم. پناهنده کسی هستش که در کشورش مشکل داشته، مشکل سیاسی داشته و هر کی بتونه این رو اثبات کنه، مدرک داشته باشه، خب مسلما قبول میشه. هر کی مثلا دگرباش باشه، به هر حال میدونیم وضعیت دگرباشون در ایران به چه صورت، اینها خب قبول میشن یا راحت‌تر قبول میشن بهتره بگیم. ولی اکثرا میتونم بگم کسانی که من باهاشون سر کار داشتم اکثرا مشکل سیاسی نداشتن، یعنی مشکلات معیشتی و اقتصادی ایران اینا رو مجبور میکنه برای یک زندگی بهتر برای خودشون و فرزندانشون کشورشون ترک کنن. و بعد میان اینجا، حالا من آلمان رو مثال میزنم، میان اینجا و چون هیچ راهی ندارن و هیچ دلیل محکمی برای پناهندگی ندارن، مجبور هستن که حالا یا از قبل مسیحی شدن یا اینجا بگن ما مسیحی شدیم و برن کلیسا مراحل مسیحی شدن رو در آتی کنن. ولی خب دولت آلمان هم این رو میدونه و اکثر کسانی که مسیحی میشن رد میشن و کلن ایرانی ها در آلمان اکثرا رد میشن. یعنی الان آمار فعلیشون رو ندارم ولی یه چیزی حدود 25-6% اگه شما نکنم قبول میشن، یعنی تقریبا بیشتر از 2/3 ایرانی ها در آلمان رد میشن چون دلیل قانع کننده ای ندارن.
وضعیت پناهجویانی که در مسیر ایران یا افغانستان به کشورهای غرب اروپا مثل آلمان، سوئد هستند، اونها در چه شرایطی قرار دارند؟
ببینید دو راه داره. معمولا اگر مستقیم با پاس جعلی کسی نیاد مستقیما به آلمان، دو راه داره، یا شما مجبورید از ترکیه بیاید یونان، یا معمولا مجبورید بیاید به سمت کشورهای بالکان که بوسنی در واقع لب مرز اتحادیه اروپا هست و اکثرا سعی میکنن از طریق بوسنی وارد کرواسی بشن، که اتفاقا هفته گذشته یک آماری منتشر شده از سوی مرزبانان اتحادیه اروپا فرونتکس که گفتن که تعداد عبور غیرقانونی از مرزهای بالکان 3 برابر شده نسبت به سال گذشته و از ژانویه تا مای امسال بیش از 40,000 نفر سعی کردن که از طریق اکثرا بوسنی وارد اتحادیه اروپا بشن.
ملیت این پناهجویان رو آیا مشخص کردن؟
بله، گفتن اکثرا از سوریه و افغانستان هستن.
چه تعداد از پناهجویان ایرانی که به کشورهای اروپایی پناهجوپذیر مثل آلمان میرسند و قبول میشند پناهجویان موفقی هستند؟
از این قبیل افراد هم اتفاقا زیاد داریم. افرادی هستن که شاید در اول قبول نشدن و با مشکلات ردی و اینها برخورد کردن، ولی بعد از اینکه این مراحل رو طی کنند و اینجا یک دوره‌ای بهش میگن آسپیلون یا دوره حرفه‌ای فنی حرفه‌ای رو بگذرونن، میتونن وارد بازار کار بشن و خیلی موفق بشن. کسانی هم که قبول شدن، من با خیلی‌هاشون در تماس هستم، اینجا شغلای خیلی خوب و عالی دارن. اتفاقا با چند تاشونم برای رادیو فردا در مستندهای گوناگون صحبت کردم و افرادی هستن که اینجا بسیار موفق هستن. و کلن من از تجربه خودم بگم، با ایرانیایی که من سرکار داشتم همه خیلی تلاش میکنن. کمتر کسی رو من دیدم که مثلا بشینه خونه و پول دولت بگیره و بگی من حالا دیگه رسیدم و هیچ کاری نمیکنم. اکثرا از صبح تا شب دارن میدونن زبان یاد بگیرن، ادغام بشن، کار کنن و به جلو پیش برن.
بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان بود، اما با وجود تشدید خصومت‌ها میان مقام‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی، شماری از مردم این دو کشور علاقمندند که روابط دوستانه‌ای با هم داشته باشند. با هم بشنویم در این رابطه از سیاوش سعادتیان.
تنین نوای خوش کمانچه در روستای اشتراکی بیت زید در شمال اسرائیل. نواختن این ساز ایرانی آن همینجا در اسرائیل عجیب به نظر می رسد. اما موسیقی، همانطور که مارک الیاهو آهنگساز و نوازنده کمانچه می گوید، مرز نمی شناسد.
As a musician, I feel like culturally.
به عنوان یک نوازنده احساس می کنم که به یک فرهنگ خاص تعلق ندارم و وقتی ساز میزنم به همه جا پرواز میکنم. موسیقی مردم رو متحد و به هم نزدیک میکنه.
مارک الیاهو نوازنده اسرائیلی شناخته شده است و در ده ها کشور کمانچه نواخته. در داغستان در شوروی سابق به دنیا آمده و در 7 سالگی همراه با خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده. او حالا علاقمند به فرهنگ کشوری است که به لحاظ سیاسی دشمن اسرائیل شناخته می شود.
Persian and Iranian culture is a big, huge inspiration for me.
فرهنگ ایرانی تأثیر بسیار بزرگی روی من گذاشته و رویای من رفتن به ایران و دیدن فرهنگ این کشور از نزدیکه. بنابراین حیفه که نمیتونم به ایران برم و آرزو میکنم یک روز به اونجا سفر کنم.
این علاقه مارک به ایران اما یک طرفه نیست و کنسرت او در استانبول ترکیه در هفته گذشته نشان داد که ایرانی ها هم او را می شناسند و به کارهای او علاقه مندند. مانند فرناز دانشجوی ایرانی مقیم ترکیه.
موسیقی او انگار با آدم حرف می زنه و از ته دلش میاد. موسیقیش سراسر احساسه.
اجرای این کنسرت در زمانی انجام گرفت که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرده. افزایش این تنش‌ها اما تأثیری بر علاقه مارک الیاهو به ایران و فرهنگش نگذاشته.
گزارش سیاوش سعادتیان رو می‌شنیدید. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.